بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مستثنیات تقیه. بعد از آن که ادله اعتبار تقیه گفته شد که تقیه مرحبا به مرشدینا، برای شادی روح فرزند امام موسی مرقع و برای شادی ارواح شهدای آتش نشانی صلواتی خواهم کنید. حقی را که آدم ادا نکند مدیریت بالا تنظیم میکند که حقش ادا بشد. این حق را داشت در این شهدا و این امامزاده. یه لحظه درس و رفتیم از اصول به فقه، مدیریت بالا حق اینها را ادا کرد. همیشه این طوریه، شما کار خودتون و بین خود و خداتون منظم بکنید، حقتون از بالا مدیریت میشد. شک نکنید، این یک سنت قطعی الهی است. اصالت و تخییر، بعد از که دو اصل را به لطف خدای متعال پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به اصالت و تخییر. یکی از اصول عملیه شرعیه و عقلیه اصالت و تخییر هست. معنای اصالت و تخییر و اقسام آن و ادله اعتبار آن. اما معنای اصالت و تخییر این است که مکلف مخیر است در مقام امتثال که انتخاب کند یک عمل را از بین چند عمل، و هر یکی از اون اعمال میتواند محقق امتثال باشد. مثال ها رو بعدا میگیم. و این اصل طبیعتا در مورد دوران بین احکام است و شرایطی دارد که از این قرار است. عنوان بفرمایید: شرایط اصالت و تخییر. این اصل در وضعیتی اجرا می شود که شروط آن فراهم گردد و شروط اجرای اصالت و تخییر از این قرار است: یک، علم اجمالی به تکلیف، یعنی علم داریم که یکی از این موارد تکلیف شرعی است بدون هیچ تردیدی، و تردید یک عارضی است، یک حالت عارضی است که شرح میدیم ان شاء الله. دو، دوران امر بین حکمین الزامیین باشد. اگر امر دائر بشود بین حکم الزامی و غیر الزامی، زمینه برای تأخیر آماده نیست، مطمئنن اون الزامی مقدم است. شرط سوم، احتیاط ممکن نباشد. اگر جای امر دائر است بین حکمین الزامیین و احتیاط ممکن باشد، آنجا زمینه برای تأخیر فراهم نمی شود. شک داریم این روز، شک داریم این مبلغ از این آقا بدهکاریم یا از اون یکی، طبیعتا احتیاط ممکن است، می شود احتیاط کرد برای هر دو نفر مبلغ و پرداخت، اینجا جا برای تأخیر نیست. شرط شرط چهارم استصحابی در کار نباشد. اگر استصحابی بود، هر کدام از موارد تأخیر که حالت سابقه استصحابی داشته باشد، او حاکم و محکم است، نوبت به تأخیر نمی رسد. و شرط پنجم این است که در موارد تأخیر هر دو حکم توسلی باشد. اگر یکی یا هر دو توسلی یا هر دو تعبدی، اگر یک حکم توسلی و دیگری تعبدی باشد، توسلی مقدم است که نیت، که قصد قربت نمیخواد، و تأخیر زمینه ندارد. این پنج تا شرط که در اصول پراکنده ذکر شده، کار ما ضعفا این است که پراکنده ها را جمع کنیم و برای شما دستبندی شده بدیم. چشم، الان عبارت من یک کمی در قسمت پنجم چیز شد، دست به دست انداز خورد و آقای لنکرانی تذکرش به جا بود. شرط پنجم این است که هر دو مورد یا موارد تخییر هر کدام از یک سنخ باشند، یا تعبدی و یا توسلی. اگر یکی تعبدی و دیگری توسلی بود، جا برای تأخیر آماده نیست. آن که توسلی هست مقدم است. سرش چیه؟ که در صورت تردید قصد قربت میسور نیست. شرایط رو گفتیم. بعد از شرایط میرسیم به طور طبیعی به بیان اقسام. من بر نخوردم به کتابی اصولی که اقسام تخییر عنوان شده باشد، اما چون زندگی ما با درس و اصول همراه بوده شکر خدا، ضمن کلام گاهی گفته شده است که این تأخیر عقلی است، گاهی گفته میشه این تأخیر شرعی است، اما یه جای عنوان شده باشد من ندیدم. در کتب جدیدی که به سن ما نخورد اگر عنوان شده ندیدم. کتب معروف اصول عنوان نشده است. اقسام تخییر از این قرار است: یک، تخییر منقسم می شود به تخییر عقلی و تخییر شرعی. این قسم قطعا به نظر شریف شما رسیده است و به سمعتان رسیده است. تخییر عقلی آن است که خود تخییر و انتخاب به حکم عقل است، و تخییر شرعی آن است که انتخاب برای مکلف از سوی شرع مجاز است. همه اینها را در مثال توضیح میدیم، حوصله کنید. تقسیم دوم عبارت است از انقسام تخییر به تخییر در مسئله فرعی و تخییر در مسئله اصولی. تخییر در مسئله فرعی که از سوی شرع اعلام می شود، مثل تخییر در خصال کفاره، کسی که یک روز ماه رمضان از روزه ماه رمضان را عمدن افطار کند بدون مجوز شرعی کفاره دارد، یا 60 مسکین یا شهرین متتابعین یا عتق رقبه علت تخییر. این تخییر در فروع است یا تخییر فرعی. تخییر در مسئله اصولی عبارت است از تخییر در خبرین متعارضین، که دو خبر متعارض اگر هیچ ترجیحی نداشت، مرجحات باب تعارض که به طور عمده سندی و دلالی است، در کار نبود در نهایت امر تخییر اعلام می شود. این روایات را به عنوان نمونه کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 40 و شماره 44 مراجعه میکنید که در انتهای حدیث آمده است به ایهما تعمل یجزیک، به این مضمون. تقسیم سوم عبارت است از انقسام تخییر نسبت به کلام و عمل. تخییری که در باره کلام آمده است در عبادات تخییر اعلام شده است در رکعات سوم و چهارم بین سوره حمد و تسبیحات، تخییر در کلام یا قرائت. و قسم دوم این انقسام، فرد دوم یا عدل دوم این انقسام، تقسیم در عمل، تخییر در عمل، تقسیم تخییر در عمل. تخییر در الفاظ و کلام بود همان که گفتم، به عبارت دیگر این تقسیم عنوان می شود به تقسیم تخییر از باب لفظ و عمل. تخییر لفظی را گفتیم تخییر در عمل. تخییر در عمل کجاست؟ در باب تزاحم است، آنجا که متزاحمین به جایی نرسد و اهم مرجحات باب تزاحم وجود نداشته باشد، از خلیه اهم و مهم و وجود مندوحه، که این دوتا از اصلی ترین مرجحات باب تزاحم است. یک فرد منجی غرقاست و دو نفر غریق. این منجی اون دو نفر را نمیتواند تشخیص بدهد که کدام یکی اهم است نسبت به دیگری، و قدرت نجات یک نفر را بیشتر ندارد، تزاحم است. در اینجا مخیر است که یکی از این دوتا را نجات بدهد. یه مطلبی براتون گفته بودم، اگر یادتون هست و اگر اشکال میکردید خوب بود، در بحث فرق بین تزاحم و تعارض یه نکته گفتیم و اون این بود که گفتیم در تعارض نهایت امر تساخط است و در تزاحم نهایت امر تأخیر است. اینجا شما چرا گیر ندادید که بگید تعارض است و تأخیر؟ آقای زندی اون درس را با رساله عوض کرده بود یا حافظش الان کارایی نداشت؟ در هر سر گیر ندادید. جواب اون اشکال این است، اون فرق به قوت خودش باقی است. در تعارض نهایت کار تساقط است، در تضاهم نهایت کار تأخیر است. اما اینجا تعارض خبره این است به طور خاص. اونجا که می گفتیم تعارض تساقط می آورد، در آخر تعارض دلیلین بود نه خبره اینه به معنای خاص. و حتی طبق رأی بعض از محققین که در خبرین هم آخر سر کار به تساقط منتهی می شود. جواب و توضیح کافی بود. تقسیم چهارم احسن. بله بله، ما می گفتیم اینه بپرسید، چیز دیگه شما نخواسته بودیم، زحمت ندید خودتون. تقسیم چهارم
رضا بفرمایید جواب بدید. خب میشه مسئله کسوری با اینکه مثلا خبر هستن و بحث فقه میشه
نه حجیت خبر مسئله اصولی است، واسطه در استنباط احکام است. هر چیزی که واسطه در استنباط احکام بود شکل و شمایش مسئله اصولی است، هر چیزی که مستقیما به حکم بخورد مسئله فقهی است. بسیار خوب، تقسیم چندم شد آقای حسینی؟ تقسیم نه روایت، روایت دلیل حکم، حجیت خبر دلیل. تقسیم چهارم عبارت است از انقسام تخییر به تخییر مکانی و زمانی. به اعتبار مکان و زمان تخییر به وجود میاد، اما تخییر مکانی عبارت است از تخییر بین قصر و اتمام در امکنه مقدسه اربعه، مکه و مدینه و کوفه و مسجد کوفه و حائر سید الشهدا سلام الله تعالی علیه. در باره حائرم برای شما بگیم، فتوای مرجعتون عمل کنید، ولی تحقیق این است که تا صحنها حائره، تا صحنها حائره. بعض نظری از فقها هم اینه، تنها نیستم در این رابطه، ولی علی تحقیق صحن مطهر حائر سید الشهدا است. میتونید نماز تمام بخونید انشاءالله. رزقنا الله زیارته فی کل زمان انشاءالله. و تأخیر زمانی عبارت است از تأخیر انجام واجب در وقت وسیع. شما خوانده اید که میگید خوندن نماز ظهر در ساعاتی که وقت دارد تأخیر وجود دارد. این تأخیر، تأخیر زمانی است. 5 دقیقه 10 دقیقه نماز ظهر خونده می شود، از فضیلت که بگذرد تا آخر وقت این 5 دقیقه ها و 10 دقیقه ها محل تأخیر است. در هر 10 دقیقه که نماز ظهر بخوانید وقت مشترک است، در وقت مشترک. البته وقت فضیلت و وقت اختصاص را جدا کنید. پنجمین تقسیم که باز هم به ذهنتون یا به سمع شریفتون رسیده است ولی عنوان نشده، عبارت است از انقسام تخییر به تخییر بدوی و تخییر استمراری. منظور از تأخیر بدوی این است که تأخیر در یک شرایط خاصی حاکم و محکم است. شرایط عوض بشد دیگه اون تأخیر نیست. و منظور از تأخیر استمراری اون حالت تأخیری همیشه هست، موقت به وقت نیست. بدوی و استمراری در حقیقت موقت و غیر موقت است. مثل تأخیر در باره مثل تأخیر در باره بله برای شما مستخیر بدوی رو میخوام مثال بزنم که فقط در یک شرایط خاصی اون تأخیر هست. اگر اون شرایط خاص از بین برود تأخیر دیگه در کار نیست. مثلا بین قصر و اتمام بین نماز بین اقتدا به دو امامی که یا اقتدا هم نه تقلید از دو مرجعی که متساویین باشد، این تأخیر هست اما در وضعیت خاصی است. چه وضعیت خاصی؟ هنوز دسترسی پیدا نکردم که تحقیق کنم کدام اعلمه. همیشه اینطوری نیست و در شرایط خاصی که تشخیص انجام نشده است تأخیر بدوی است. اون تأخیری که شما گفتید مثل تأخیر نماز ظهر میشه، تأخیر زمانی است. تأخیر بدوی در یک شرایط خاصی، شرایط که تحقیق بشه ممکنه جا برای اون تأخیر دیگه نباشد. و تأخیر استمراری مثل نماز در هر یکی از چهار سوی کعبه مشرفه انجاه الله من احاطت الفجره، خداوند کعبه مشرفه را از احاطه جائرین نجات بدهد. چهار جهت دارد، چهار جهت دارد، از هر جهتش که رو به قبله نماز بخوانی درست است. چهار جهت، چهار مکان، تأخیرش استمراری است، هیچ گاهی تغییر و تبدیل نمی شود. پنج قسم از اقسام تأخیر برای شما گفته شد، اما آنچه که مشهور است فقط تأخیر عقلی و شرعی با گفتگو می شود. و صحبت از تأخیر بدوی و تأخیر استمراری هم در ضمن بحث ها به میان می آید. اقسام گفته شد، عنوان بفرمایید. اقوال صاحب نظران درباره تأخیر. صاحب نظران درباره تأخیر یعنی در مورد که زمینه برای تأخیر هست آرائی دارن که از این قرار است. یک، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب العد فی الاصول صفحه 250 که همان یک جلد هست می فرماین اگر امر دائر باشد بین دو حکم الزامی، یعنی فقط دو قول وجود دارد، یا واجب یا حرام. مثال همان مثال رو در نماز جمعه می زدم، ما حالا اون مثال رو عوض میکنیم برای که میگیم در وجوب نماز جمعه دیگه بحثی نیست. مثال رو ساده کنیم، مثلا وجوب استعاذه در صلات و عدم وجوب استعاذه در صلات. این مثال شما یه دانه اشکال دارد، مثال رو عوض کنیم چون اصل حاکم داریم. مثال رو عوض کنیم، مثلا ما درباره وجوب اقتدا به امام فاسق و حرمت اقتدا به امام فاسق در بین این دو محظور قرار گرفتیم، راه سوم هم نداشتیم، بین المحظورین بودیم. شرایط طوری بود که در این مرحله از کار قرار گرفتیم. می فرماید اگر دو قول بود و قول سوم نبود، باید کار به تساقط کشیده بشود. اگر کار به تساقط کشیده شد، پس از آن دلیل وجوب و حرمت که تساقط کرد مراجعه کنیم به اصول دیگر، اصول عامه دیگر، یا اصالت الاباحه هست یا اصالت الحظر که شرحشو دادیم. می فرماید على اختلاف المذاهب. منتها تذکرن یادآور میشویم که ما بحث کردیم و گفتیم که تحقیق و مشهور قریب به اتفاق بین صاحب نظران اصل اباحه هست نه حظر. اینو گفتیم و بعد ایشون اشکال میکند، خود شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، که اگر بگیم تساقط، در حقیقت کار منتهی می شود به مخالفت با قول معصوم، چون یکی از آن دو تا حکم الزامی قطعا بیان معصوم است، بیان واقعی، ممکن دیگری بیان تقیعی باشد، ولی یک نظر قطعا اونجا نظر مبارک معصوم است. تساقط در اینجا مخالفت با قول معصوم است. بنابراین می فرماید در صورتی که تساقط به این مشکل بر بخواند، باید اعلام بکنیم که حکم تأخیر است، باید یکی از این دو مورد رو انتخاب کند، نظیر تأخیر در شیخ می فرماید نظیر تأخیر در تعارض خبرین، که دو خبر اگر تعارض بکند در نهایت امر به تأخیر منتهی می شود. شما دیده اید یا عنایت کنید شیخ نظرشان یا قدمای اصحاب به طور کل یک حکم را تا مستند به روایت نکنند گویا اون حکم پیا اساس ندارن. این تأخیر هم هرچند عقلی به نظر می اومد ولی ارتباط برقرار کرد با تأخیری که در روایات آمده تا پشتوانه و عقبه روایی داشته باشد. بنابراین در دوران امر بین محظورین با همان خصوصیات، نه ترجیحی است و نه احتیاط ممکن است و نه اصل حاکمی در کار است، هر دو هم الزامی است، باید تأخیر اعلام بشود. رأی شریف شیخ طائفه رو گرفتیم، دو شیخ انصاری، سه محقق خراسانی، چهار محقق نائینی، پنج سیدان الاستاد، میگه وقت تمام شده است. برای سلامتی آقای زمان صلوات خواهند.